انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این برنامه ساعت 10:30 فردا از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی پخش می‌شود.
بستری شدن 352 بیمار مبتلا به ویروس کرونا و فوت 19 نفر در 24 ساعت گذشته در استان تهران. دکتر زالی: تکلیف سفرها باید هرچه زودتر مشخص شود.
آغاز گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا در اجرای گسترده طرح شهید سلیمانی با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت.
و تأکید رئیس جمهور بر نظارت بیشتر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها در بازار. کمیته ویژه بررسی گرانی‌ها در بازار نیز تشکیل شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک و شادباش به مناسبت فرارسیدن شب مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم محمدی و من اقبالی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
فردا سال روز مبعث پیامبر نور و مهربانی و عید وحدت مسلمانان در سراسر دنیا است.
بیتاب از حرارت تکلیم از قله نبوت باز می گردد. اینک ندای اقرأ بسم ربک.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان خلق.
در جان روشن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنین انداخته است. قرآن بر قلب مبارک پیامبری نازل می شود که امین وحی است و دلسوز امت، پیامبری که می آید تا تجلی رحمت خداوند باشد.
در چه در عالم است جهان
مشهد و رضا. در روز مبعث پیامبر اسلام سراسر نور و سرور است. در حرم مطهر رضوی تلالو نور معنویت از گوشه گوشه صحن و سرای این مکان مقدس چشمها را نوازش می دهد.
ای رحمت للعالمین، ما مسلمانان در تلاشیم تا در پرتوی آموزه های آسمانی شما در دنیا و آخرت دلشاد و پیروز باشیم. بهمن هوشمندفر، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
280,000 شاخه گل از پاکتخت، پایتخت گل و گیاه ایران نیز به مناسبت فرارسیدن مبعث گرامی پیامبر اسلام به حرم اهل بیت علیهم السلام اهدا شد. امسال عتبات عالیات و حرم مطهر رضوی با 280,000 شاخه گل اهدایی از گلکاران شهرستان پاکتخت گلارایی می شود. مسئول گلارایی حرم‌های اهل بیت علیهم السلام گفت امسال 80% گل‌هایی که برای تزیین حرم اهل بیت استفاده می‌شود اهدای گلکاران پاکدشتی است و به مناسبت عید سعید مبعث و اعیاد شعبانیه هم 80,000 شاخه گل برای گلارایی حرم مطهر رضوی در نظر گرفته شده است. آقای فرجی افسود بیش از 200,000 شاخه گل اهدای تولید کنندگان کشورمان برای تزیین حرم‌های اهل بیت علیهم السلام و عتبات عالیات به کشور عراق ارسال می‌شود. روستای گلزار در بخش مرکزی پاکدشت قطب تولید گل و گیاه کشور محسوب می‌شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا به مناسبت عید مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی که ساعت 10:30 صبح آغاز می شود از حساب‌های سایت رهبر انقلاب، شبکه خبر، شبکه یک سیما و رادیو ایران زنده پخش خواهد شد.
خبرها را از جام جم استدیوی خبر رادیو تهران می شنوید. 61 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در این مدت 8,603 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند. دکتر لاری افسود 3823 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین از مردم خواست تخلفات بهداشتی مراکز خرید را در ایام کرونایی به سامانه 190 اطلاع دهند. دکتر لاری گفت با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و حضور مردم در مراکز خرید، لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این مراکز دوچندان شده است. دکتر زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم امروز از بستری شدن 352 بیمار و فوت 19 نفر در 24 ساعت گذشته در استان تهران خبر داد و گفت
تعداد مریض‌های بستری در تهران در حال حاضر 1990 بیمار با تشخیص کرونا در کل استان تهران در حال حاضر بستری هستند. از این 1990 تا بیمار در حال حاضر حدود 780 تا بیمار در بخش مراقبتی ویژه بستری هستند. تعداد موارد جدید بستری شده در 24 ساعت گذشته بالغ بر 352 بیمار بوده که از 352 بیمار بستری شده در 24 ساعت گذشته 112 بیمار در بخش مراقبتی ویژه بستری. تعداد فوت‌های قطعی که تا الان در 24 ساعت گذشته در تهران به ما گزارش شده عدد 19 مورد است. تا الان مواردی که ثبت شده و تایید شده که این ویروس فرم جهش یافته، یعنی مرگ و میر، مستقیما آزمایشگاه هم تایید کرده که تولیابی ناشی 9 مورد مرگ و میرش.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین در حاشیه رزمایش کمک مؤمنانه سپاه محمد رسول الله تهران در میدان امام حسین در خصوص شکلگیری موج جدید شیوع بیماری کرونا ابراز نگرانی کرد. دکتر زالی گفت به علت چرخش ویروس جهش یافته و شکل متفاوت این ویروس و سرایت پذیری بالاتر و علائم بالینی متفاوت و بیشتر، نگرانی زیادی در این خصوص وجود دارد. وی افزود با توجه به حجم عملیات تهران و گستردگی شهر و جمعیت فراوان آن، طرح شهید سلیمانی باید مستمر باشد. دکتر زالی بر استمرار برنامه‌های آموزشی، غربالگری، راهگیری‌های هوشمند و افزایش سرانه تست در تهران تاکید کرد و گفت برای مسئول‌سازی گروه‌های پرخطر و افزایش ناوگان بهداشتی و درمانی و مقابله با موج احتمالی چهارم کرونا در تهران در تلاش هستیم و نظارت‌های ما در مرحله دوم طرح شهید سلیمانی تشدید می‌شود. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین با گلایه از مشخص نشدن تکلیف سفرهای نوروزی گفت اگر ویروس جهش یافته انگلیسی وجود نداشت می توانستیم با آزادی بیشتری سفرهای نوروزی را داشته باشیم.
گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا در اجرای گسترده طرح شهید سلیمانی با شعار هر خانه یک پایگاه سلامت آغاز شد. در این مرحله با هدف تشدید بیماریابی 14 استان در اطراف خوزستان و 6 استان مسافرپذیر در اولویت قرار دارند. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت در مرحله تشدید بیماریابی با بسیج 72 هزار تیم روی گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز شده‌ایم. آقای تبریزی افزود در گام چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا رصد بیماران و تست افراد با شدت بیشتری انجام می‌شود. وی گفت 30% از سالمندانی که در گروه پرخطر قرار دارند شناسایی شدند.
مرحله دوم و سوم مطالعه بالینی واکسن کووایران برکت از شنبه 23 اسفند آغاز می‌شود. آقای حسینی مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت مرحله دو را با 400 داوطلب آغاز می‌کنیم و مرحله سوم را با 20,000 نفر در گروه سنی 18 تا 50 سال ادامه می‌دهیم. آقای قانعی رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت به احتمال زیاد این واکسن تا پایان خرداد مجوز ورود به بازار را خواهد گرفت. سخنگوی سازمان غذا و دارو هم از آغاز تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی قبل از پایان سال خبر داد. آقای جهانپور گفت تا 40 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی را از مسیر در سال 1400 تولید و توزیع خواهیم کرد. به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، واکسن مؤسسه پاستور با همکاری کشور کوبا که به زودی وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی با جمعیت بالا خواهد شد، زودتر از بقیه در بهار به تولید انبوه می رسد. آقای جهانپور همچنین تاکید کرد برنامه یک ساله واکسیناسیون ایرانیان علیه کرونا زودتر از موعد به سرانجام خواهد رسید. سخنگوی سازمان غذا و دارو و درباره آخرین وضع محموله واکسن سینوفارم اهدای کشور چین گفت مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی کرونا در ایران صادر شده است.
مردم برای زیارت آخر سال به بهشت زهرا نروند. مدیرعامل بهشت زهرا گفت به منظور رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و توصیه‌های ستاد ملی کرونا، مردم زیارت اهل قبور در آخر سال را به زمان دیگری موکول کنند و به بهشت زهرا نیایند. صبح امروز نشست مشترک مدیرعامل و معاونین سازمان بهشت زهرا و فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به منظور هماهنگی‌های لازم برای روزهای پایانی سال و اقدامات ویژه برگزار شد. در این نشست ضمن تاکید بر لزوم توجه به توصیه‌های ستاد ملی کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به منظور حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از هر گونه تجمع، از شهروندان خواسته شد زیارت اهل قبور در روزهای پایانی سال را به زمان دیگری موکول کنند و به بهشت زهرا نروند.
مسئول سازمان بسیج اصناف کارخانه تولید پارچه ماسک با ظرفیت تولید روزانه 1 تن را در شهرک صنعتی شمس‌آباد افتتاح کرد. آقای حسن پور گفت بسیج از ابتدای شیوع بیماری کرونا تولید و توزیع ماسک را آغاز کرده که موجب راه اندازی 500 واحد صنفی با تولید روزانه 20 میلیون ماسک در کشور شده است. مسئول سازمان بسیج اصناف افزود این دومین کارخانه تولید پارچه ماسک در 1 سال گذشته است که با تلاش سازمان بسیج اصناف راه اندازی شده است و ظرفیت تولید روزانه 1 تن پارچه مخصوص ماسک را دارد. آقای حسن پور با اشاره به جهش تولید در وسایل و تولیدات جلوگیری از بیماری کرونا افزود در تولید ماسک، پارچه ماسک و کپسول اکسیژن به موفقیت رسیده ایم و توانایی صادر کردن ماسک به کشورهای دیگر و ارزاوری را داریم.
رئیس پلیس راه کشور از هموطنان خواست به محورهای شمالی و تعدادی از استانهای جنوبی کشور تردد نکنند. سرهنگ امیدوار با اشاره به اینکه مجوزهای تردد فقط 1 هفته مهلت دارد افزود:
بحث محدودیت های کرونایی در استانهای شمالی، همینطور دو شهر بندر عباس و بوشهر جزایر قشم و کیش و 3 شهر شیراز، اصفهان و مشهد مقدس کماکان در حال اجرا است. مجوزها خیلی محدود خواهد بود، با امضای شخص فرماندار در شهرستان صادر میشه. امضای زنده باد باشه، امضای سیستمی قابل قبول نیست. حد اکثر مدتش 1 هفته است.
آقای همتی رئیس جمعیت هلال احمر هم از اجرای طرح کنترل ویروس کرونا در مبادی رسمی کشور در مرزهای هوایی، زمینی و دریایی خبر داد و گفت:
جمعیت هلال احمر از طرف ستاد مرکزی کرونا مأمور شده که بحث کنترل مبادی ورودی کشور رو انجام بده از حیث کنترل بیماران مبتلا به کرونا که از مرزهای متعددی که در کشور داریم، مرزهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی، 30 مرزش انتخاب شدن در 16 استان کشور که 18 مرز زمینی، 9 مرز هوایی و 3 مرز دریایی رو شامل میشه. این طرح با مشارکت وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
رئیس جمهور خواستار نظارت بیشتر مسئولان برای کاهش قیمت‌ها در بازار شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به روزهای پایانی سال 99 گفت: نگذاریم یک مشت دلال سودجو زندگی مردم را خراب کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه مردم از عملکرد دولت راضی نیستند افزود:
اگر مردم به دولت بگن تلاش های شما کافی است، اهلا و سهلا، اما من بعید میدونم مردم تلاش های ما رو کافی نمیدونن. میگن دست دلال ها رو باز نگذارید تو این بازار. شما ببینید میوه از اون مبدأش تا جایی که به مردم فروخته میشه چند برابر میشه، خیلی ساده از همه مردم میدونن. من خواهش میکنم از وزرا، از مجریان، از استانداران، از مدیران کل، از بازرسان، از تعزیرات، از همه درخواست میکنم امروز با همه توان بیان و شب عید مردم رو شیرین کنن. ما البته تصمیماتی در دولت اتخاذ کردیم برای بازارچه‌های مرزی، برای گشایش ها، برای اینکه روی این کالاها اثر بذاره، به سرعت مصوبه دولت رو اجرا کنن و پیاده کنن. استانداردهای محترم مرزی به این مصوبات توجه کنن.
رئیس دفتر رئیس جمهور هم از تشکیل کمیته ویژه بررسی گرانی‌ها در بازار خبر داد. آقای واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت در این باره گفت:
مسئله توزیع خیلی مهمه که دست خود دولت، حتما وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی باید دقتی بیشتری بکنن در این که توزیع به گونه ای انجام بشه که دست واسطه ها قطع بشه. من میدونم که الان بخشی از این گرانی ها به دلیل این هستش که اینجا واسطه ها نقش دارن. ما باید به گونه ای رفتار بکنیم که از تولید به مصرف این راه رو کوتاه بکنیم. امروز هم آقای رئیس جمهور در جلسه دولت دستور دادن که از حالا تا روز عید، چون ما الان فقط عید تنها رو نداریم، یکی تعطیلات عید داریم و یکم ماه مبارک رمضان داریم، از ایشون دستور دادن که کمیته ویژه‌ای تشکیل بشه و برای این موضوع کار کنه.
زیرگذر چهارراه گلوبندک افتتاح شد. معاون فنی عمرانی شهردار تهران گفت با افتتاح زیرگذر چهارراه گلوبندک و اتصال آن به ایستگاه مترو 15 خرداد، تردد کم توانان و شهروندان به علت وجود آسانسور و پله برقی تسهیل شد. آقای صبوری افزود این زیرگذر از طرح‌های بسیار مهم از نظر ایمنی و راحتی برای مردم تهران است، چون ایستگاه مترو 15 خرداد دو دستگاه پله فقط دارد و متاسفانه آسانسور یا پله برقی نداشت. وی گفت پله‌های حرکتی هم در این ایستگاه کم بود و پیش بینی شد که این زیرگذر راه اندازی شود تا معبر خیابان خیام هم برای عابر پیاده حذف شود و اکنون قسمت غربی افتتاح شده است. آقای صبوری افزود قرار بود قسمت شرقی این زیرگذر هم تا پایان سال 1400 افتتاح شود، اما بنابر تاکید شهردار تهران مقرر شد با افزایش شیفت کاری تا پایان تابستان سال بعد این بخش به بهره برداری برسد.
جلسه ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان ملارد با حضور معاون هماهنگی وزارت کشور برگزار شد. آقای چراغعلی معاون امور عمرانی استانداری تهران در حاشیه که این جلسه در جمع خبرنگاران گفت با اصلاح قوانین و مقررات به دنبال راهکار قانونی برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی هستیم.
امروز با حضور معاون محترم وزیر کشور و تعدادی از مدیران استانی جلسه در حضور فرماندار محترم و مدیران شهرستانی تشکیل شد. بحث توجه به ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از اقدامات تخریبی که در خصوص منابع طبیعی و ارزهای ملی داره صورت میگیره از اصلی ترین اولویت‌های ما بود. وزارت کشور اهتمام جدی داره، با کمک مدیران محلی ان شاءالله ما بتونیم کمک بکنیم، هم منابع ملی ما رو در سطح شهرستان حفظ بکنیم، هم ان شاءالله جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز رو بگیریم. ضمن اینکه دستوراتی هم به بنده داده شده توسط استاندار محترم که ما با اصلاح ضوابط و مقررات بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که به روش قانونی مردم عزیزی که به هر صورت امکان و شرایط اون رو دارن که میخوان خونه های مناسب تری داشته باشن رو براشون فراهم بکنیم. همه ما مصمم هستیم برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز. من از مردم عزیز شهرستان ملارد که از شهرستان های بسیار با اهمیت استان تهران هست میخوام که کمک به ما بکنن، باغ‌های ملی ما و سرمایه‌های ملی شهرستان رو انشالله حفظ بکنیم و بتونیم شرایط بهتری رو برای نسل آینده انشالله در حوزه محیط زیست، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی انشالله فراهم بکنیم.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات تکواندوی بین‌المللی ترکیه با یک مدال طلا و دو برنز برای تیم ایران آغاز شد. در روز نخستین رقابت‌ها در استانبول، زهرا پور اسماعیل نماینده وزن به اضافه 73 کیلوگرم تیم ایران با غلبه بر حریفانی از روسیه، ازبکستان، ترکیه و نروژ گام به دیدار نهایی گذاشت و در فینال با برتری 14-4 برابر تانیا ات چوریا از اسپانیا مدال طلا گرفت. همچنین یلدا ولی نژاد و پریسا جوادی دو ملی پوش وزن منهای 62 کیلوگرم ایران هر کدام با 3 برد و 1 باخت صاحب مدال برونز شدند. مهلا مؤمنزاده، غزل سلطانی، لاهید کیانی، کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی دیگر هاگوپوشان ایران در این رقابت ها هستند که فردا و پس فردا به روی شیاب چانگ می روند. لیگ برتر بسکتبال ایران با برد تیم های مصر، رفسنجان و جوانان کوچین پیگیری شد. در ادامه دور حذفی این رقابت ها در تهران مثل رفسنجان 71-64 مثل کرمان را شکست داد و تیم جوانان کوچین با حساب 94-66 برابر آبیج صنعت مشهد به برتری رسید. مرحله 1/16 نهایی فوتبال حذفی کشور فردا آغاز می شود و در مهمترین بازی های این مرحله پیکان میزبان استقلال است و جمعه پرسپولیس در کرمان میهمان مس نوین خواهد بود. سومین دوره سوپر لیگ جدای باشگاه‌های کشور از امروز در سالن شهید افراسیابی تهران به صورت متمرکز آغاز شد. در پیکارهای امروز تیم‌های برق تهران، هیئت جدای البرز و نفت مسجد سلیمان حریفان خود را شکست دادند. مرحله دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال با برتری تیم‌های مس سنگون و مقاومت البرز آغاز شد. در این بازی‌ها گیتی پسند اسوان 3-2 مغلوب مس سنگون شد. فرشارای مشهد 5-1 بازی را به مقاومت البرز واگذار کرد و دیدار تیم‌های کراف الوند با سنیج صابه به تساوی 2-2 انجامید. زمان بازگشت میلیش به استقلال مشخص شد. با پیگیری مدیران باشگاه استقلال بازگشت هروی میلیش رفع شده و با صدور روادید میلیش هفته آینده به تهران باز خواهد گشت. نخستین رویداد بین‌المللی شمشیربازی در سال جاری از فردا با حضور تیم ایران در شهر بوداپست مجارستان آغاز می شود. این رقابت ها در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود و تا یک شنبه ی هفته آینده ادامه خواهد داشت. و در ادامه دور برگشت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت 23:30 امشب پاریس سن ژرمن فرانسه میزبان بارسلونای اسپانیا است. در دیگر بازی این مرحله نیز لیورپول انگلیس به مصاف لایپزیگ آلمان می رود. ممنون از توجهتون.
ادامه خبرها. ثبت نام خبرنگاران برای دریافت سهمیه طرح ترافیک و کارت بلیت مترو از امروز آغاز می شود. آقای سعیدیانفر، مدیر طرح‌ها و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در این باره به خبر رادیو گفت:
برای ثبت نام خبرنگاری تمام دوستانی که اصحاب رسانه‌ای که چه دنبال طرح ترافیک خبرنگاری هستن چه کارت بلیت خبرنگاری حتما باید برن در سایت تهران من از 20 اسفند تا 30 فروردین 1400 فرصت دارن که ثبت نام کنن. شیوه ثبت نام هم اینه، به محض اینکه وارد تهران من میشن بالا سمت راست نام و نام خانوادگیشون هست، کلیک بکنن، یه فیلدی باز میشه به نام من خبرنگار هستم. در اونجا بعد از اینکه کلیک کردن وارد میشن برای ثبت نام. به محض اینکه میخوان ثبت نام بکنن باید یک سری مدارک بارگذاری کنن، یک مدارک هویتی، معرفی نامه از رسانه، بیمه خبرنگاری یا ده اثر. افرادی که برای کارت بلیت ثبت نام بکنن خیلی سریعتر امسال اسامیشون رو برای دریافت کارت بلیت یا شارژ کارت بلیت معرفی خواهیم کرد. افرادی هم که برای طرح ترافیک ثبت نام کنن و سهمیه تخصیص بهشون پیدا نکنه به صورت خودکار بهشون کارت بلیت تخصیص خواهد یافت. سهمیه های طرح ترافیک سال 99 هم تا وقتی که سهمیه های سال 1400 تخصیص پیدا نکنه به خبرنگاران محترم اعتبار دارد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
121مین مرحله یارانه نقدی مربوط به اسفند به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بستیسی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به نقض برجام از سوی کشورهای غربی گفت شرایط برای بازگشت همه طرفها به تعهداتشان فراهم است، اما گام اول را باید آمریکا بردارد. آقای روحانی در نشست هیئت دولت گفت قانون شکنان باید در عمل نشان دهند که در پی قانون هستند. رئیس جمهور همچنین در تماس تلفنی بوریس جانسون تاکید کرد اگر دنبال دیپلماسی هستیم راه روشن رفع تحریم ها و ایفای تعهدات آمریکاست.
ثبت نام از داوطلبان عضویت در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر از امروز آغاز و تا روز سه‌شنبه 26 اسفند ادامه خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان سفر خود به استان کردستان از طرح مواصلاتی شمال غرب به جنوب غرب بازدید کرد و گفت این طرح برای رونق اقتصادی کشور اهمیت بالایی دارد و می تواند مسیر عبور و مرور اوراسیا را نیز تسهیل کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت بررسی اشکال‌های شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 از هفته آینده در مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. آقای فرهنگی همچنین اظهارات سخنگوی دولت را مبنی بر اینکه تصمیم مجلس درباره ارز 4200 تومانی موجب تشکیل صف خرید کالای اساسی شده غیر قابل قبول دانست.
با نزدیک شدن ارتش و کمیته های مردمی یمن به دو منطقه مهم و راهبردی غرب معرب، استاندار این شهر وابسته به دولت مصطفی منصور هادی، کمک بیشتر متجاوزان را خواستار شد. منابع آگاه گزارش دادند نیروهای وابسته به ائتلاف متجاوز در معرب در آستانه فروپاشی است.
و در پی افزایش تنش‌ها میان پکن واشنگتن، رئیس جمهور چین از ارتش این کشور خواست برای پاسخ قاطع به عواملی که حاکمیت و امنیت ملی کشورش را تهدید می‌کنند آماده باشند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد با وجود رشد نظامی چین، واشنگتن همچنان به مقابله با پکن در عرصه دریا ادامه خواهد داد.
اولین مانور امداد هوایی شهر تهران در زمان بحران در مرکز فرماندهی شهر تهران و پایگاه یکم شکاری برگزار شد. در این مانور زلزله فرضی در ساعت 7:30 صبح روز چهارشنبه 20 اسفند به بزرگی 6.5 ریشتر با کانون گسل ری در نزدیکی تهران منجر به تخریب گسترده مناطق مختلف شهر تهران شد. با درخواست ستاد ویژه مدیریت بحران کلان شهر تهران، سامانه فرماندهی امداد هوایی فعال شد. همچنین به منظور اجرای فرایند عملیاتی مانور، تخلیه نیروها از هواپیماهای باربری، رسیدگی به مجروحین صحرایی و انتقال آنها به هواپیماهای باربری و در نهایت تخلیه مجروحان در دستور کار قرار گرفت. نیروهای امداد و نجات هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی تجهیزات و نیروهای خود را در دو فروند هواپیمای C-130 و یک فروند هواپیمای 707 و یک فروند هواپیمای 747 متعلق به نیروی هوایی ارتش مستقر کردند. همچنین فرود و برخاست یک فروند بالگرد اورژانس تهران برای بارگیری و انتقال مجروحان، فرود یک فروند بالگرد MI-17 جمعیت هلال احمر به همراه تیم واکنش سری، پرواز یک فروند بالگرد شینوک از محل پایگاه شکاری به بیمارستان بهصد و بازگشت به پایگاه در این مانور اجرا شد.
پراید همچنان پرسرقت‌ترین خودروی تولید داخل است. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در نشست خبری اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو و موبایل بر سرقت در تهران موثر بوده است. سردار لطفی افزود متاسفانه همچنان خودروی پراید بیش از هر خودرو دیگر در تهران سرقت می شود و همه آمارها از مراجع مختلف تایید کننده این موضوع است.
تهران امشب آسمان نیمه ابری است، در بعضی از ساعات وزش باد رو خواهد داشت و همینطور به تدریج دیگه ابری خواهد شد. فردا نیز آسمان تهران ابری است همراه با وزش باد، بارش باران رو هم خواهد داشت، احتمال رعد و برق هم وجود داره. حداکثر و حداقل دما به ترتیب بین 15 و 9 درجه بالای 0 پیش بینی می‌کنیم. در آبلی بین 6 و 0، اسلامشهر 18 و 8، پاکدشت 19 و 7، پرویز 11 و 5، دماوند 8 و 1 درجه بالای 0، فرودگاه امام 18 و 8 و شهر ری 15 و 8، شمیرانات 13 و 6، شهریار 16 و 7، فیروزکوه 9 و 2 درجه زیر 0 و ورامین هم بین 18 و 7 درجه بالای 0 متغیر خواهد بود.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:58 و طلوع آفتاب ساعت 6:21 خواهد بود. از همراهی شما هموطنان گرامی با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم و به اتفاق همه همکارانم در این گروه خبری شب آرام و خوشی برایتان آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
جا جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو